أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما آیه شناسی کرونا بود. قرار شد هر جلسه یکی از این نکاتی که میتونه کرونا برای ما آیه‌ای باشه در جهان رو بحث کنیم. یه نکته مقدماتی در مورد خود همین بحث آیه من اشاره کنم که جلسه قبل بحث کردیم. این نگاه آیه‌ای داشتن به عالم انقدر موضوعیت داره. توی داستان آفرینش انسان سوره بقره آیات تقریبا حدود 30 به بعد وقتی که داستان رو تعریف میکنه آدم از بهش رانده میشه، بعد دو گروه میکنه خدا مخاطبین رو، میگه یه دسته کسانی هن که فمن جا منکم هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه وقتی که شما به زمین رانده شوید و هبوط کردند و همه انسان ها دیگه بناشو تو زمین زندگی کنند، چه رخ میده؟ هدایت خدا میاد. در قبال هدایت چه چیزی خواهد شد؟ دو گروه خواهند شد. یک کسایی که از هدایت تبعیت میکنند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دومین آیش که محل بحث منه خیلی عجیبه، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب الجنه نارهم فیها خالدون. اونایی که کافر میشن و آیات ما رو تکذیب میکنند. یعنی این نگاه آیه‌ای داشتن انقدر موضوعیت داره که نقطه مقابلش میشه کافر. کافر کسی که نگاه آیه‌ای ندارد، آیه رو که بهش میدن به یک آیه رو نشانه بگیره مسیر رو طی کنه. آیات مثل علم رانندگی گفتن دیگه، علم رانندگی میذارن که شما مسیر رو پیدا کنید، به جای که این مسیر رو ببینه و پیدا کنه میگه آقا اینا چیه، چهار تا آهنگ گذاشتن، چه اهمیتی داره. اگه نگاه آیه‌ای نداشته باشیم، یعنی کافر چرا کافر شد؟ کفر رو تنها نکته که تو توضیحش دادیم که کذب و آیاتنا. این فقط یه تکمیلی بود از بحثای جلسه قبل. اما این جلسه میخوام درباره در واقع عنوان بحثم گذاشتم کرونا و مرگ‌آگاهی. ببینید از واقعیت هایی که اصلا قابل انکار نیست، یعنی حتی یه عده اونها خدا رو انکار کردن، همه چی رو انکار کردن، تنها چیزی که نمیتونن انکارش کنند مرگ. یعنی هر کی هر چی هر جایی باشه، هر چقدر امکان داشته باشه، خلاصه این مرگ گریبان همه ما رو میگیره. یعنی کسی منکر خدا رو هم باشه نمیتونه منکر مرگ بشه، اینقدر این مرگ جدیه برای زندگی ما. منتها ما زندگی هامون وقتی واقعیت اینقدر جدی داریم، در قبال این واقعیت دو کار میشه کرد. همین واقعیت ها اینجوری هن. یا اینکه ما این حالا که اینقدر جدیه جدی بگیریمش، یا اینکه بی خیالش بشیم. در مورد خدا هم همینطوره، در مورد هر واقعیتی هم که بذارید جلوتون. الان من مثلا میتونم مثلا هر چیزی مثلا این میکروفون رو جدی بگیرم، میتونم بی خیالش بشم. وقتی جدی بگیرم سعی میکنم استفاده کنم ازش، درست استفاده کنم. وقتی بی خیالش بشم گاهی استفاده میکنم گاهی استفاده نمیکنم. این بی خیال شدن معنیش نیست که نتیجه نسبت ما با این قطع بشه، اون نسبت با ما خواهد داشت. خب این مسئله مرگ اینجور چیزیه. بعد یکی از مهمترین چیزهایی که ما رو به خودمون میاره، توجه میده به خودمون، این است که مرگ رو جدی بگیریم. در واقع جدی گرفتن مرگ موجب میشود که زندگی ها جدی بشه. یعنی اگه ما ها زندگی هامون خیلی زندگی های من خودم دارم عرض میکنم زندگی های خیلی آنچنانی نیست، به خاطر اینه که مرگ رو جدی نگرفتیم. ببینید این متاسفانه فضای مدرنیته، فضای این که انسان تو عالم دنیا محدود شده، افق نگاهش شده دنیا، مرگ شده چیز بد. الان تا بحث مرگ رو میکنید که آقا طرف افسردگی میاره، دیگه این حرف مرتب میزنن. آقا حضرت علی علیه السلام توی نهج البلاغه خطبه 5 میفرماد والله منسوب است به حضرت، حالا ماه رمضان هم میگن توی نقل احادیث یه دار احتیاط کنیم، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا قسم انس پسر ابو طالب با مرگ بیشتر از انس بچه است، بچه شیرخواره با سینه مادرش. و این دختر کوچیکی اون الان تازگی 2 سالش تموم شده، یه چند وقتی از شیر گرفتیمش. واقعا حالا هر کس بچه داره میدونه، واقعا بچه رو از شیر گرفتن یه حکایتیه، یه دردسر سنگینیه. میگه من انسم با مرگ بیشتر از انس این بچه است با شیر مادرش، با سینه مادرش. خب حضرت علی علیه السلام آدم افسرده‌ای بود؟ اصلا کی تو عالم زندگی کرد؟ ما میتونیم میگیم آقا بهترین زندگی اوج الگوی ما این نیستش؟ آقا کی گفته مرگ افسردگی میاره؟ بله، کسی که آخر زندگی رو تمام شدن ببینه، مرگ رو تمام شدن ببینه افسردگی میاره، چون پوچی میرسه. اما کسی که میدونه مرگ پوله چرا افسردگی بگیره؟ حالا من این حاج قاسم هم الحمدلله شهید شد، الحمدلله شهید شد. یه مقداری این شهادتش همه رو توجه داد که ببین میشه مرگ رو جدی گرفت و خیلی خوب زندگی کرد. اصلا حاج قاسم آدم افسرده‌ای بود؟ اصلا کسی باورش میشه آدم افسرده باشه؟ اصلا همه چقدر ما قبطه میخوریم ای کاش که ما هم مثل اون بودیم. چی بود؟ نکتهش این بود که مرگ خیلی جدی گرفته بود. حالا یه خاطره هم یه بنده خدایی از قول یکی از نزدیکان ایشون برای ما نقل کرد، ندیدم جاهای نقل بشه ایشون، حالا خواستید بعدن اسمش هم بهتون میگم کی گفت برای من، که گفتن که این اواخر همین چند ماه قبل این حاج قاسم با این بنده خدا گفته بوده که حکایت من حکایت عملیه، که مثلا قرار بوده که 8 ساعت کار کنه 16 ساعت کار کردن مزدشو ندادن. من سالهاست دنبال شهادت میدوام چرا نمیدن بهم؟ والله لبن ابی طالب آن است. این شاگرده میشه این دیگه عاشق مرگ، چون عاشق مرگ، عاشق مرگ یعنی عاشق نیستیه، عاشق پوچیه، عاشق افسردگیه، یا نه مرگ جدیه. خب حالا بریم سراغ بحث خودمون، کرونا. این کرونا که خاصیت خیلی 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 خوبش این بود که ماها رو یاد مرگ انداخت. یعنی من یه حسابی کردم، به نظر من فعلا هنوز نظرم عوض نشده، این اوایل که کرونا اومدی یادداشت نوشتم هنوزم نظرم عوض نشده، به نظر من فعلا لااقل این مقدار که شواهد میاد کرونا آمار مرگ و میر جهانی رو خیلی تغییر نخواهد داد، چون اولا مراقبت های بهداشتی خیلی زیاده، ثانیا الان مثلا تو کل جهان حمل و نقل تقریبا تعطیل شده که به شدت نزول کرده، آمار مرگ و میرهای حمل و نقل از بالاترین آمارهای مرگ و میره. حالا قبلا با حمل و نقل میمردن، با نم هواپیما و ماشین و اینا میمردن، الان با کرونا میمیرن. اون حدیثه رو شنیدید احتمالا که میگن وقتی خدا از حضرت عزرائیل علیه السلام ملک مقرب الهی، این حواستون باشه، وقتی میگن عفریت نعوذ بالله، یعنی چی عفریت مرگ؟ حضرت عزرائیل علیه السلام وقتی که خدا مأمورش کرد برای گرفتن جان انسانها، گفتن میگن که عزرائیل گفتش که خدایا اینجور همه این آدم هم بد میشن. خدا گفت مثلا به قول خودمون نه، قصتشو نخور، من یه کاری میکنم هر کس واسه این حادثه بمیره، هیچ کی تقصیر تو نذاره. مثلا یعنی که تصادف کردی، که مریضی گرفتی، که سکته کردی، که چیز شد مرد. حالا خلاصه بهانه مردن عوض شده. من احساس خودم اینه که تو نظام کلی عالم معلوم نیست خیلی فرقی بکنه، اما یه خوبی مهمی داشت. ببینید آمار تصادف چقدر بالا، همین امسالی که گذشت ایام نوروز تو ایران هر سال هم صد چقدر رقم خیلی وحش بالای کشته داشتیم، امسال نداشتیم. خب حالا به جای اونها مقدار مثلا با کرونا مردن. یعنی خلاصه بهانه خدا برای اینکه انسان رو از روی زمین برداره عوض شده، ولی یه خوبی خیلی خوبی داشت. به همون میگفتن آمار کشته اینقدرها تو تصادف ها چقدر ما ها رعایت میکردیم، اما حالا میگن کرونا، حالا چقدر این رعایت میکنیم؟ چرا رعایت میکنیم؟ چون مرگ جلوی ششمون آورده، این تصادف ها مرگ جلوی ششمون نمی آورد. خب بعد چیزی آدم یاد مرگ بیفته، یاد مرگ بیفتیم زندگیمون درست میشه، زندگیمون اصلاح میشه. این آیه قرآن میفرماید ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابة ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. حالی که آخر آیه منظورمه، میگه ما اینا رو تا یه زمانهای معلومی تأخیر میاندازیم مرگهای افراد رو. آقا چرا فلانی ظالمه، چرا فلان اینجوری، خدا نمیگوشتش؟ خب خدا میدونه چیکار کنه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی مرگ کسی برسه یک لحظه جلو عقب نمیشه. غیر اینه تو نظامی که خدا داره وقتی قرار باشه من ببینم یک ثانیه جلو عقب نمیشه. تو برنامه های چیز، حالا ما دوستان میدونن که عجل مسمى داریم یا عجل غیر مسمى داریم، ولی عجل مسمى که حالا این آیه هم ناظر به این است، اون مرگی است که لابد منه. همه ما تو یک ثانیه معینی خواهیم مرد. بر همین تو دستگاه خدا حالا کرونا بیاد یا نه، این معناش این نیستش که ما رعایت بهداشت رو نکنیم، نه ما وظیفه اون رو انجام میدیم. حالا نمیری اینقدر مریض میشی، بدبخت میشی، حالت بد میشه، اون سر جاش محفوظ، ولی مرگ دست خداست. اما ما چی شده؟ همش میگه آقا مرگ رو حذفش کن، مرگ از زندگی پاکش کن. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. این مرگش فرار میکنید حتما ملاقاتتون میکنه. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. حالا چی شد؟ جالبیش اینه تو دوره مدرن از ویژگی های مدرنیته غفلته. اصلا از ویژگی های مهم این رسانه های جمعی غفلته. همه مون مشغول شیم، سرگرم بشیم، یادمون بره که میخواییم بمیریم. چون اگه کسی مرگش رو جدی بگیره زندگیش درست بشه، اگه زندگیش درست بشه تن به ظلم نمیده، تن به نظام سرمایه داری نمیده، تن به هزار و یک مصیبتی که مدرنیته بر ما ایجاد کرده نمیده. خب کرونا چیکار کرد؟ همه رو داره یادشون میاره که ببخشید شما قرار بود بمیرید، یاد باشه. ها میگه آمار کشتار هنوز که هنوز میگن آمار مثلا چیز 3%، هنوز رقمش اول میگن 2% الان شده بوده 3%، یعنی رقم تعدادی که مردن به چیز اونایی که مبتلا شدن خیلی پایینه، ولی در این حال یه خوبی خیلی خوبی داره. ببین چقدر من میگم چقدر چیز دوست داشتنیه بابا. همه بیماری آنفولانزا میگن 10% میکشه، نمیدونم آبولا میگن 50-60% میکشه، این بیماری های مختلف این خانواده این کرونا ها، ولی این یکی 2-3% میکشه، ولی با این 2-3% کشتنش یه کاری کرده. همه ما جدی بگیریم، یعنی آمار درصدیش بگیرید نسبت به اونایی که مبتلا میشن خیلی کم داره. بابا این چه ویروس خوبیه، ولی نه، این کارو کرده، این قدرت و این ویروس داشته که ما مرگو جدی بگیریم و از خواب بیدارمون کرده. من برای همین میگم دستش درد نکنه. من اون روزای اول که این کرونا اومده بود یه یادداشت نوشتم تشکر از ویروس کرونا، دستش درد نکنه. آقا ما خواب بودیم، از خواب داره بیدارمون میکنه. البته بیدار شدن از خواب غالبا سخته، مخصوصا کسایی که خیلی خوابالو باشن خیلی هم کیف بکنن به خوابشون. آدم خوابالو دو هر چی بیدارش کنی بیشتر خودشو میزنه به خواب، اما این همچی داره بیدارمون میکنه. خب بعد مال این ماه رمضونی هم شد، ما هم بیشتر از خواب بیدار شده باشیم امسال ان شاء الله بیشترم استفاده کنیم. خب عرایزمو جمع کنم، این نکته بحث من این بودش که کرونا یکی از آیاتی که داره در خودش این است که مرگ رو به یاد ما آمود. با اومدن خودش ما رو متوجه مرگ کرد که اگه ما متوجه مرگ باشیم زندگیمون رو هم جدی خواهیم گرفت. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو از یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو از منتظران باقی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند، به ویژه مردم مظلوم فلسطین، بحرین، یمن، لبنان، هر جا هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. شر این کرونا شرش از سر ما کم بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آمین.